محترم هم سلام عرض میکنم.
در خدمتتون هستیم. راجع به کم و کیف برگزاری این نشست اگه توضیحاتی رو دارید برای دوستان خوبی شنونده ما بفرمایید.
بله حتما. امروز اولین نشست خبری سخنگوی محترم شورای نگهبان در سال جدید انشالله قراره برگزار بشه تا دقایق دیگه و آقای دکتر هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان قراره به پرسش‌های و سوالات خبرنگاران پاسخ بدن. البته قراره ابتدای صحبت‌هاشون اول گزارشی از مصوبات دولت و مجلس، حالا اساسنامه‌ها، لوایح و طرح‌ها که بررسی شده در صحن شورای نگهبان ارائه کنن و بحث اینکه از دیوان عدالت اداری هم نامه‌هایی به توسط فقهای شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر شده. گزارشی هم در مورد اونها احتمالاً تعدادش و اینها رو بیان می‌کنن و بعد وارد پرسش و پاسخ سوالات خبرنگاران میشن که خب فکر می‌کنم حدود 30 رسانه نماینده‌هاشون توی این نشست حضور دارن، حالا یه مقداری کم و زیاد و سوالاتشون رو هم دادن و منتظرن که پاسخش رو از سخنگوی محترم شورای نگهبان بگیرن. فکر میکنم محوریت اصلی سوالها هم بحث معیشت باشه و بحث طرح‌ها و پیشنهاداتی که دستگاه‌های مختلف و مخصوصا مجلس برای موضوع اقتصادی و اصلاح معیشت اقتصادی مردم، حالا و همچنین حالا این موضوع اخیری که بالاخره سیاست اقتصادی اخیری که دولت در پیش گرفته داشته باشن و بخوان راجع به این موضوع از سخنگوی محترم شورای نگهبان بپرسن و منتظر پاسخ ایشون باشن. من در خدمت شما هستم و فکر میکنم تا یه 3-4 دقیقه دیگه آقای دکتر طهان‌نظیف تشریف بیارن و نشست شروع بشه.
سپاسگزاریم از شما خانم شعار. تا اون لحظه با شما خدافظی میکنم.
زنده باشید. ممنون شما هستم. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. تا دقایقی دیگر شما شاهد پخش زنده نشست خبری سخنگوی محترم شورای نگهبان در رادیو گفتگو خواهید بود. شما اجزا میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای فرهیختگان. تبادلی تازه در دنیای اخبار و اطلاعات با شما با رادیو گفتگو. نشست خبری سخنگوی محترم شورای نگهبان از طریق شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید شنونده این برنامه باشید و همینطور این برنامه رو ببینید و دنبال بفرمایید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر به هر دلیلی نتونستید که برنامه مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید، میتونید که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته با ما همراه باشید و برنامه مختلف رادیو گفتگو رو دانلود بفرمایید و ببینید و بشنوید و دنبال بفرمایید. رادیو گفتگو همراه شایسته‌ای برای شما در شبانه روز. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان هم هستیم. از طریق سامانه پیامکی 30010 35 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می کند. تا لحظاتی دیگر پخش مستقیم نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در هر شبانه روز با ما همراه باشید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. www.radiogoftogu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای فرهیختگان. تا لحظاتی دیگر نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان. برنامه کاربردی ایران صدا، راهی برای آسان‌تر شدن به دسترسی به این برنامه. خب دوستان عزیز شنونده، همراه خواهیم شد با همکاران خوبمون و پخش مستقیم نشست خبری سخنگوی محترم شورای نگهبان.
سلام علیکم. میتونیم شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که عزیزان، خوش آمد عرض میکنم خدمت اصحاب خوب رسانه. با توجه به اینکه اولین نشست خبری ما در سال 1401 هست، در همین ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو، عید نوروز رو و عید سعید فطر رو خدمت شما اهالی خوب رسانه و مردم عزیزمون. در خدمت شما هستم تا گزارشی از رسیدگی به 12 طرح و لایحه و 4 اساسنامه که در این مدت از نشست خبری قبل تا امروز که در خدمت شما هستم در شورای نگهبان بررسی شده رو انشاءالله نتایج بررسی ها رو به سمع و نظر شما و ملت شریف ایران انشاءالله برسونم. از طرحی که با عنوان سال هم همسو و هماهنگ هست شروع میکنم، طرح جهش تولید دانش بنیان. خب این طرح چند مرحله‌ای در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و در چهارشنبه گذشته در آخرین جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این طرح مغایره با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح یکی از طرح‌های خوب مجلسه که فرایندش عرض کردم از سال گذشته آغاز شد و زیرساخت‌های خوبی رو در این خصوص فراهم کرده. این طرح بر اساس یک آسیب شناسی خوب و موادش دقیقا ناظر به آسیب‌ها و نقص‌ها طراحی شده بودند و خیلی از مانع‌زدایی‌ها و بسترسازی‌ها رو در حوزه دانش بنیان‌ها انجام داده. ما از ابتدا خب نسبت به محتوای اون واقف بودیم و شورای نگهبان هم خب نکاتی رو از منظر شرع و قانون اساسی داشت که در این چند مرحله میتونم بگم این ایرادات و ابهامات مرتفع شد. خوشحالیم که این طرح در اسرع وقت و در ابتدای سال تولید دانش بنیان به نتیجه رسید. امیدواریم همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی بشه. دومین طرحی که باید نتیجه بررسیش رو خدمت شما عزیزان و ملت شریفمون عرض بکنم، طرح تغییر ساعت رسمی کشور هست. خب این طرح هم در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایره با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این طرح ابهاماتی داشت که با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت این ابهامات مرتفع شد. مهمترین ابهام شورا در مورد این مصوبه این بود که با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مصوبه سال 1186 بود، آیا مانند قبل از اون تغییر ساعت در صلاحیت و اختیار دولت هست؟ که با بررسی هایی که ما انجام دادیم خب دو تلقی در بین عزیزان ما در مجلس بود. یک تلقی این بود که بله با نسخ این قانون دولت اختیار داره و تلقی دیگر این بود که نه، با نسخ این قانون قرار نیست دیگه تا ساعت رسمی کشور تغییر بکنه. خب این موضوع و این ابهام رفع شد با اصلاحی که در مجلس صورت گرفت به این صورت که تفکیک شد بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان. در مورد اول یعنی ساعت رسمی کشور تصریح شد به این نکته که تغییر ساعت امکان پذیر نیست و دیگه دولت مجاز نیست تغییر ساعت رو انجام بده، ساعت رسمی کشور رو. ولی در مورد تغییر ساعت کاری خب دولت قبل از این هم اختیار داشته به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 87 که متناسب با شرایط جغرافیایی و مناطق تغییر ساعت رو انجام بده. لذا این موضوع عرض میکنم رفع ابهام شد و ایراد شورا و ابهام شورا مرتفع شد و به همون قانونی که عرض کردم در مورد اختیار دولت یعنی ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شد و اشاره شد. نکته دومی هم که در مورد این طرح وجود داره زمان اجرای این مصوبه است. در مصوبه قبل زمان اجرای مصوبه مشخص نشده بود و لذا فرایند ابلاغ به صورت عادی طی می‌شد. اگر در مرحله قبل این طرح تصویب و تایید می‌شد، خب نتیجهش این می‌شد که ابتدای سال ساعت‌ها باید به جلو می‌رفت و بعد از ابلاغ این قانون مثلا دو سه هفته قبل دوباره دو سه هفته بعدش دوباره ساعتها به عقب کشیده میشد، که عرض میکنم در این مصوبه الان تصریح شده که از ابتدای سال 1402 این قانون اجرا میشه، ضمن اینکه دستگاه ها هم زمان مناسبی رو در اختیار دارن برای اینکه تمهید مقدمات اجرایی این قانون رو داشته باشن، که در مصوبه قبل این موضوع هم شاید بهش دقت کافی نشده بود و دستگاه ها زمان مناسب رو برای تمهید این مقدمات اجرا در اختیار نداشتن. به هر حال از ابتدای سال آینده میتونیم بگیم این مصوبه قابل اجرا هست و ساعت ها دیگه تغییر نخواهد کرد. مصوبه بعدی لایحه اصلاح تبصره یک بند به ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو، که این مصوبه هم در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این لایحه در مورد سازوکار استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زیربنایی و عمرانی است که ابهامات اجرایی در خصوص مشمولین مربوط به بخش ایثارگران را رفع کرده. لایحه بعدی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران هست، که این لایحه هم با بررسی هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت مغایر با موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ما در مرحله قبل اشکالات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه داشتیم که در این مرحله این موارد مرتفع شده بودند. خب مهلت اجرای این قانون از تاریخ اتمام مهلت 2 سال تمدید شده و دولت موظفه در خصوص اساسنامه این شرکت اقدام قانونی لازم رو انجام بده. مصوبه بعدی که البته قبلا خدمت عزیزان اطلاع رسانی شده، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هست، که این طرح هم از طرح‌های مهم مجلس 11 بود و همون گونه که از عنوانش پیداست خب به دنبال تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هست، که نمایندگان محترم هم خیلی پیگیر این موضوع بودن. خب شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایراد مستقلی نداشت و صرفا ایراد اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رو اعلام مغایرت کرده بود، که با توجه به اصلاح به عمل آمده موضوع مجدد بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح بعدی طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هست، که این طرح رو هم قبلا عرض کرده بودم که در خصوص پیشبینی تذکر 1 دقیقه‌ای برای نمایندگان محترم در صحن علنی بود، که این طرح هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح بعدی طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هست، که این طرح هم چندین جلسه رو بررسیش در شورای نگهبان به خودش اختصاص داد و نتیجه بررسی ها این بود که موارد متعددی رو ما ایراد و ابهام نسبت به این طرح داشتیم که موارد مجلس منعکس شد. من برخی از موارد مهمش رو خدمت شما عرض میکنم. به طور خاص در ماده 1 این طرح که در مورد مشمولین دستگاه های دولتی و اجرایی بود، خب ایرادات متعددی وجود داشت، از قوانین مختلفی استفاده شده بود که بعضا خود اینها با هم تعارضاتی داشتن و ابهاماتی رو ایجاد میکردن. لذا یک ایراد مهم در مورد مشمولین این طرح هست. در ماده 3 نسبت به مفاد این مصوبه با صلاحیت شورای عالی فضای مجازی ما ابهاماتی رو داشتیم و یه جاهایی روشن نبود، از این جهت که بالاخره ورود به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و یه جایی حتی اصلاح مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو داشت، که خب مغایر قانون اساسی شناخته شد، مغایر اصل 57 و مواردی رو هم، خب موارد متعددی از وظایف و صلاحیت ها رو به یک کمیسیون به نام کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی که مخففش میشه دوام سپرده بود که این هم مغایر با اون اصل شناخته شده بود. ببینید صلاحیت های متعددی به این کمیسیون در این قانون داده شده بود که از نظر اعضای محترم صلاحیت هایی که به یک دستگاه وقتی داده میشه باید متناسب با اختیاراتش باشه. صلاحیت های فراوانی به کمیسیون دوام داده شده بود که قبلا برخی از این صلاحیت ها در صلاحیت هیئت وزیران، دادستان کل و مواردی از این دست بود که یه مقداری مسئولیت ها باید مشخصتر و روشنتر بشه که امکان اظهار نظر نسبت به این موضوع وجود داشته باشه. در موارد متعدد در این طرح که من دیگه فرصت نیست دونه دونه خدمت عزیزان عرض بکنم، باید عرض بکنم که مجازات های متعددی برای مستنکفین در نظر گرفته شده که ما این ابهام رو داشتیم که بالاخره جرم و مجازات باید دقیقاً مشخص بشه که مشمول کسی که جرم رو مرتکب میشه دقیقاً مشمول کدام مجازاته. لذا از این حیث خب ما به مواد متعدد این مصوبه ابهام داشتیم، چون معتقدیم که این موارد اگر مشخص نشه حق مردم تضییع میشه و اجحاف در حق افراد صورت میگیره. و از طرفی یک مورد دیگه هم راجع به تناسب جرم و مجازات هست که این هم از نظر قانون اساسی باید دقیق در مصوبات مشخص بشه و الا عرض میکنم اجحاف در حق مردم رو در پی خواهد داشت. مثلا در تبصره ماده 4 یا در ماده 5 تبصره 2 به همین صورت بود، در ماده 8 به همین صورت هست، در ماده 10 باز به همین صورت هست. موارد متعددی که حالا متن رو من خدمت عزیزان خب در همین نشست تقدیم کردم دیگه. ایراد دیگری که در این طرح وجود داشت اینه که یک جاهایی نظر این کمیسیون ما ابهام داشتیم که برای مقام قضاوت و شخص قاضی آیا لازم الاتباع هست یا خیر. این هم باید رفع ابهام بشه. در دو سه مورد باز این ما اشکال رو داشتیم که عرض کردم این موارد به مجلس انشاءالله منعکس میشه. در ماده 11 این طرح هم باز ابهاماتی در شورای نگهبان وجود داشت، از این حیث که یه سری پایگاه‌های اطلاعاتی مشخص شده بود در جدول و در متناظرش هم دستگاه‌های متولی، یه جاهای این موارد به نظرمون دقیق ذکر نشده بود. مثلا پایگاه اطلاعاتی بیمه شوندگان، بازنشستگان و مستمری بگیران متناظرش سازمان تأمین اجتماعی فقط نوشته شده بود، در حالی که ما سازمان‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی متعددی داریم که به نظر میرسه اینها باید مقداری دقیق‌تر ذکر بشه. لایحه بعدی لایحه موافقتنامه خدمات سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق هست که خب ما نسبت به این مصوبه یک ایراد قانون اساسی و یک ایراد شرعی داشتیم. نسبت به ایراد قانون اساسی ایرادی است که متعدد ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبات داریم و اون هم ایراد اصل 15 هست، استفاده از واژگان فارسی، استفاده از کلمه کنوانسیون خب مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. و یک ایرادم ایراد شرعی است که من سریعتر عبور میکنم. لایحه بعدی لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، در این مصوبه هم باز ما ایراد اصل 15 داشتیم، استفاده از کلمه دیجیتال مغایر اصل 15 هست. در ماده 8 و در ماده 6 این مصوبه هم ما با تطبیقی که متن فارسی رو با متن انگلیسی انجام دادیم به نظر میرسه که بعضی از ترجمه های دقیقی نیست. مثلا عبارتی ذکر شده بنا به صلاح دید خود، ما در متن انگلیسی چنین عبارتی رو با تطبیقی که انجام دادیم پیدا نکردیم. یا مثلا یه مورد در ماده 6 و ماده 7 هست که به نظر میرسه که این ترجمه های دقیقی نیست. طبیعتا این مورد رو به مجلس برمیگردیم تا انشالله اصلاحات لازم انجام بشه. لایحه بعدی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده ADR. خب ما در بررسی مصوبه متوجه شدیم که بر اساس مواد این لایحه پیوست های این موافقت نامه داره که به تصریح خود این لایحه اینا بخش های جدایی ناپذیر از این لایحه و این موافقت نامه هستن. لذا تا این موارد به صورت رسمی همراه با مصوبه برای ما ارسال نشه نسبت به کلش نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. لذا این مورد هم به مجلس اعلام شد که همراه با پیوست ها بر ما ارسال بکنن که امکان اظهار نظر وجود داشته باشه. طرح بعدی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال 1400 هست که قبلا این رو هم خدمت عزیزان من توضیح دادم. اطلاق ماده واحده در خصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه 1400 نسبت به غیر از مواردی که فرایند قانونی تخصیص اونها در سال 1400 انجام شده و صرفا مواد اولیه غیر تحویل نشده، خب مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. طبیعتا در مواردی که این سیر قانونی طی شده به صورت کامل خب امکان تحویل وجود داره، ولی نسبت به مواردی که این سیر طی نشده خب با اتمام سال دیگه این موضوع امکان پذیر نیست. این رو هم عرض بکنم نسبت به این مصوبه خب مخالفین و موافقین فراوانی وجود داشت و ما سعی کردیم در شورای نگهبان خب نظرات مخالفین و موافقین رو بشنویم و مورد بررسی قرار بدیم. لایحه بعدی، لایحه که آخرین لایحه هم هست که خدمت عزیزان عرض میکنم، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل هست. خب در این مصوبه هم ما ایرادات متعدد اصل 15 داشتیم، یعنی استفاده از واژگان غیر فارسی که مثلا کلمه دیپلماتیک یا کنترل و مواردی از این دست رو خب ما مغایر اصل 15 میدانیم. واقعیت اینه که یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان خصوصا در سالهای اخیر ایراد اصل 15 هست. ما در شورای نگهبان پاسداری از زبان و خط فارسی رو در متون قانونی وظیفه خودمون میبینیم. طبیعتا هر جایی که در مصوبات و در متون قانونی این مورد رو ببینیم به مجلس اعلام مغایرت خواهیم کرد. ایرادات دیگری هم داشت که من مشروحش رو انشالله در اختیار شما قرار میدم. 4 اساسنامه هم در این مدت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اساسنامه بانک سپه بود که در مراحل قبل با اشکالاتی و ابهاماتی مواجه شده بود که با اصلاحاتی که در دولت صورت گرفت و بررسی که ما در شورای نگهبان داشتیم، باید عرض بکنم که این اساسنامه خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد در این مرحله. اساسنامه بعدی اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود که این اساسنامه هم باید عرض بکنم با بررسیه که ما انجام دادیم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. و مورد بعدی اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی که یه اصلاحیه‌ای داشت، این هم در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. آخرین اساسنامه‌ای که باید نتیجه بررسیش رو خدمت شما عرض بکنم، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده هاست. خب ایرادات متعددی نسبت به این اساسنامه وجود داشت، مثلا اینکه برای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیر عامل باید شرط اسلام و ایمان و وساقت و امانت ذکر بشه، یا باز هم استفاده از واژگان غیر فارسی کنترل مغایر اصل 15 شناخته شد. در ماده 15 منظور از مراجع ذی صلاح باید روشن بشه تا امکان اظهار نظر وجود داشته باشه و مواردی از این دست که عرض میکنم مبسوطش رو و مفصلش رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. فقط یک نکته راجع به این اساسنامه خدمت شما عرض بکنم و اون هم که شاید جالب هم باشه، ما در شورای نگهبان گاهی خود به مواردی برخورد میکنیم که احیانا اساسنامه ای ابلاغ شده بدون اینکه بر اساس قانون اساسی جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده باشه، که البته هرگاه نسبت به این موضوع ما اطلاع پیدا بکنیم خب رسما موضوع رو اعلام میکنیم که این سیر قانونی باید طی بشه. در مورد این اساسنامه